پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
چه سبز و زیباست اردیبهشت، به هر کوچه قوقاست اردیبهشت. شب و روز آن خوش بود چون بهشت، نه سرما و نه گرماست اردیبهشت. زمین سبز و خرم، هوا دلپذیر، عجب فصل بیتاست اردیبهشت. روز و روزگارتون اردیبهشتی و سبز و پرطراوت. نیمکره شمالی این روزها ماه زیبا و دلانگیز اردیبهشت رو با همه حال و هوای خوشش تجربه میکنه. امیدوارم شما دوستان خوب ما هم در هر کجایی که زندگی میکنین، چه در نیمکره شمالی و چه در نیمکره جنوبی، هوای دلهاتون بهاری باشه و خلقتون خوش. این هفته هم به استدیوی رادیو پیام دوست خیلی خوش آمدین. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته با شما خواهم بود. هفت روز از اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی میگذره که مطابق میشه با 26 ماه آوریل 2020 میلادی. و اما بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته. همونطور که در جریان اخبار این روزها هستین و حتما هم یه جورایی با این روزهای کرونایی دست و پنجه نرم میکنین، میدونین که این ویروس کرونا شکل و فرم زندگی آدمها رو تغییر داده، شکل ارتباطات رو متفاوت کرده و خلاصه همه دنیا رو به هم ریخته. به همین مناسبت ما یک برنامه سه بخشی خواهیم داشت با عنوان اینکه در ایام کرونا چه می‌گذرد. این مجموعه برنامه که سه بخش خواهد بود از امروز شروع میشه به مدت سه هفته. شما شنونده بخش اول این مجموعه برنامه هستید در بخش اول برنامه‌های امروز ما، و بخش دوم و سوم این مجموعه برنامه در دو یک شنبه آینده پخش خواهد شد. و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه سر آشکار رو خواهیم داشت، و در ایستگاه آخر برنامه امروز شما شنونده قسمت هفتم از مجموعه برنامه چراغ و دریچه خواهید بود که در طی 6 روز گذشته شنونده این مجموعه برنامه بودید که به مناسبت ایام عید رضوان سلطان عیاد در آیین بهائی براتون پخش شده. امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. این روزها روزهای عید رضوانه، روزهای عیدی که همه پیروان آیین بهائی فارغ از اینکه از چه نژادی هستند، به چه زبانی حرف میزنند، از کدوم ملیت هستند و در کجای این دنیای بزرگ در زیر این سقف بزرگ زندگی میکنند، این روزها رو جشن میگیرند. جشنی به مناسبت اعلان عمومی و آشکار ظهور شارع آیین بهائی حضرت بهاءالله به همه عالم در شهر بغداد، شهری که سابقا از بزرگترین مراکز رشد و نماد و گسترش معارف اسلامی بود. ظهوری که تعالیمی رو برای این دنیا آورد که قبل از اون دنیا به خودش چنین تعالیمی رو ندیده بود. اینکه زن و مرد در یک جایگاه هستند، حقوقشون با هم برابره، یعنی همون تساوی حقوق زن و مرد، وحدت بین همه ادیان، وحدت بین همه افراد بشر با وجود تمام گونه‌گونی و تفاوت‌ها. اینکه هر بچه ای در هر کجای دنیا که باشه باید از آموزش عمومی برخوردار باشه، یعنی همون تعلیم و تربیت اجباری و عمومی. اینکه باید محکمه ای برگزار بشه به عنوان محکمه بین المللی که تمام امور رو فارغ از هر گونه تعصب و نگرش خاصی بررسی کنه. در واقع این روزهای عید رضوان جشنی است که برای ظهور آیینی گرفته میشه که جملگی تعالیم و احکامش بر پایه عشق و محبت و نودوستی بین سفید و زرد و سیاه و سرخه. آیینی که به هر کدوم از ما یادآوری میکنه که اون چه که در ارتباط ما آدمها بین هم مهمه فرهنگ تفاهمه، و فرهنگ تفاهم هم یعنی حذف دعوا بر سر واژه‌ها. آیینی که به ما یادآوری میکنه اون چه که مهمه اینه که دست به دست هم بدیم تا دنیا رو جایی بهتر برای زندگی کردن کنیم. با ارائه خدمات اجتماعی، با برداشتن قدم‌های کوچیک و بزرگ برای جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم، برای محیط زیستی که در اون زندگی می‌کنیم. این روزها که روزهای جشن عید رضوانه، بیاین همه با هم دست در دست هم دعا کنیم، کاری کنیم، اقدامی کنیم تا دنیای خودمون رو بهتر از اونچه که هست بسازیم. همینجا عید گل سلطان اعیاد رو به همه پیروان آیین بهایی و البته به همه اونهایی که در پی صلح و آرامش برای این جهان قدمی برمی‌دارند و تلاش می‌کنند صمیمانه تبریک می‌گیم.
عید است و عید اعظم، عید گل و ترانه، پر کرده عطر این گل هر شهر و کوی و خانه. روز سرور روح است ایام عید رضوان، بر شاخه های عرفان باید که زد جوانه. اول فضل یزدان باز و عیان و بی سد، جایی ندارد اینجا الفاظ محرمانه. بای بای صد ترنم بر شاخه های طوبا، با قصد مجده هایش از مرکب زمانه، از مرکب.
خب رسیدیم به ایستگاه اول برنامه امروز ما. همونطور که پیشتر اعلام کردم، در بخش اول برنامه امروز شما شنونده قسمت اول از مجموعه برنامه‌ای هستید با عنوان در ایام کرونا چه می‌گذرد؟ ایامی که همه رو یه جورایی کلافه کرده و امید داریم که هرچه زودتر این دوران به سر بیاد.
امروز که برای خرید به طرف سوپرمارکت محلمون می رفتم، حس آدم فضایی هایی رو داشتم که قدم به سرزمین ناشناخته ای می زارن. البته واقعا با ماسک دولایه و دستکش و عینکی که به زحمت روی ماسکم ایستاده بود، کم شبیه موجودات سیارات دور و نزدیک نشده بودم. همیشه به خاطر سطلای زباله انباشته حاشیه خیابون و هوای آلوده و کثیف این سمت شهر، صدای بوق و ماشینی که تو ایام نوروز توی این خیابون غوغا میکنه، از راه رفتن در حاشیه خیابون اصلی، حتی به خاطر خریدای ضروری و مایحتاج روزانه تفره میرفتم. بعد از چند قدمی که کسی رو نزدیک خودم پیدا نکردم، با تردید ماسکم رو برداشتم. ریه هام از انباشتگی اکسیژن در وجودشون تعجب کردن و از شنیدن صدای گنجشکا و بلبلا که عمری بود توی این محل نشنیده بودم، گوشام متحیر شدن. سطلای زباله مثل بچه های کلاس اولی با روپوش سبز و زرد به صف تمیز و منظم حاشیه خیابون سر جاهاشون ایستاده بودن و انگار تمیزی اطرافشون و رهایی از انبوه زباله رو فریاد می زدن. گربه خپل اکبر آقای جیگرکی هم که همیشه از هجوم ماشینا و آبرین بی اعصاب زیر پله های مغازه ها می خزید، توی این غروب خلوت و بی سر و صدا وسط خیابون اصلی قر میداد و قدم میزد. از درختای کنار جدول نگم براتون. تازه فهمیدم که این حیوونیا چه رنگین. چقدر تنوع رنگ سبز داشتیم تو این خیابون. تا امروز همشون به چشم خاکستری می اومدن. بارون دیشب سر و روشون رو شسته بود و برگای نورستشون تازه چشم باز کرده بودن و آغوش تر و تازهشون رو به روی محلمون باز کرده بودن. هیچ وقت از این منظر به این کرونای بیشاخودم نگاه نکرده بودم. انگار از جانب زمین مأمور شده تا به این بشر زبون نفهم حالی کنه که همچین خبری هم نیست. هول برت نداره ای بنی بشر. چند هزار سال با قوانین خودت تاختی و خوردی و بردی و غارت کردی. سهم گل و گیاه و حیوان و هم نوعت رو هاپولی کردی. ریختی و پاشیدی و زیر دست و پات رو هم جمع نکردی. از این به بعد با قواعد من بازی میکنیم. آدم ها هم مثل شاگردای مشق ننوشته و درس نخونده ساکت و صامت منتظرن تا ببینن این معلم جون به لب رسیده چه تصمیمی براشون میگیره. من که راستش از این قرنطینه خیلی هم بدم نمیاد. دارم سعی میکنم بفهمم اگه یه روزی شرایط به حالت قبل برگشت چطور رفتار کنم که دوباره مورد تنبیه و توبیخ جناب زمین و قدرت‌های نهفته و خارق‌العاده‌اش قرار نگیرم. خب دیگه رسیدم. لیست خریدم رو که این روزا به منزله جواز عبور و مرورمه با نمایش هرچه بیشتر از توی جیبم در میارم که اگه یکی از فهیمای منطقه من رو دید شکی از میزان درک و شعور من از موقعیت براش پیش نیاد. دلنوشته ای از یک کووید 19. ای درختان زنگار گرفته، دورناهای شهید، تالابهای گندیده در پسماند، ای هزار گونه طبیعت رو به انقراض، وی ابرهای آلوده به سرب، من سفیر صلحم به روزگارتان، من طبیب سبزم به حال شما، دوست دیرینم در لباس اهریمن تا که یادش آورم ریشه های کهن، تا به گوش بیاویزد این تنین هجران را، گر نبینی به چشم بصیرت این تاوان را، روزگار باز ستاند است و سبزی خیش، دشت های پهناور گونه گونه حیوان را.
و اما ایستگاه دوم پیام دوست یک شنبه های این هفته. این هفته هم طبق معمول در ایستگاه دوم سری میزنین به مجموع برنامه سر آشکار. بله، از اتاق فرمان علامت میدن که قسمت دیگری از این مجموع برنامه براتون آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموع برنامه گوش کنید.
سر آشکار. ای همگنان،
ابواب لامکان باز گشته و دیار جانان از دم عاشقان زینت یافته و جمیع از این شهر روحانی محروم مانده اند الا قلیلی، و از آن قلیل هم با قلب طاهر و نفس مقدس مشهود نگشت الا اقل قلیلی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدوارم که روزها و ساعات خوبی رو سپری کرده باشید و آماده باشید که یه قسمت دیگه از مجموعه سر آشکار رو به اتفاق آغاز بکنیم، مجموعه که در محدوده زمان کوتاه خودش تلاش میکنه نگاهی داشته باشه به فرازهای کلمات مکنونه فارسی. متشکرم که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید. جناب خورسندی عزیز، وقت شما بخیر. خوشحالم که این هفته هم خدمت شما هستم و پیشاپیش تشکر میکنم بابت محبتتون و وقتی که میگذارید برای این برنامه.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و برای همه شنوندگان بسیار عزیزمون.
قربانتون، خیلی متشکرم. فرازی که امروز قرار راجبش صحبت بکنیم و اول برنامه هم شنیدیم، با ای همگنان آغاز میشه، که به نظرم خوبه اول ما با هم یه بار مرور بکنیم که ما با کیا الان به حساب میایم همگن، یا مخاطبان با کی همگن دیده شدن و این چه لطفیست در حق ما و ماجرا بشه ترتیب است.
همگن میشه رفیق، دوست. بله. حتی توی علوم فیزیک و شیمی همگن یعنی یک نواخت، یک جور.
بله.
یعنی کسی، و میدونید رفقا و دوستان در است خودشون رو مثل هم حساب میکنن.
بله.
حضرت بهاءالله در یکی از الواح بغداد یاد می آورند که می فهمند در هیچ امری بر کسی افتخار نجستم.
درست.
و ما هر نفسی رفیق بودم بردبار و مصاحبی به غایت شفیق. یعنی این که یاد می آورند که به یه معنا دوست همه ما هستند.
درست.
و خودشان را هی برتر از بقیه به چشم نیاوردن و رفتار وجود مبارکشان در دوره بغداد و قبل از اون در میان بابیان همین رو کاملا نشان میداد. پس وقتی میگویند ای همگنان، درست میشه ای دوستان ایمانی من، ای کسانی که در یک جایی همراه هم هستیم، رفیق هستیم.
بله.
و همونجور که فرمودند وجود مبارکشان مظهر خضوع و خشوع الهیه بین مردمان عالم بودند.
بودند. بسیار.
خب پس ما ای همگنان.
ای همگنان. خب تا اینجاش که بسیار واسه افتخار و خوشحالی است. بسیار. خب حالا ابواب لامکان بازگشته.
ابواب باب در است و در معمولا اتفاقاً در یه جای
مکان داره، جا داره،
جا داره. و وقتی میگیم در بی جا یعنی این که کاملا افراد باید متوجه باشند که یک معنای دیگری داره. و اگر یادمون باشه اصلا در نرفته بود که پیداش بشه. یعنی در که ما مردم به رجعت در منتظر رجعت در نبودند. اما به یاد بیارید که فضای فکری و کانتکست اسلامی اون دوره رو، باب در به معنای در به حقیقت متعالی بود.
درسته.
حضرت باب خودش رو فهمودن من چی هستم؟ من باب هستم، من اون دری هستم که از راه اون میتوانید وارد بهشت موعود شوید. درسته. وارد رضایت الهیه شوید. ایشان باب الله هستند، دری به سوی خداوند. و این ابواب قرار بود که در قیامت راجع بشوند. از احادیث اسلامی این بود که راه‌های معرفت الهیه که با غیبت امام دیگه ظاهراً گم شده بودند، غائب شده بودند، پنهان شده بودند، دوباره چی میشن؟ برمیگردند.
راه‌های معرفت،
معرفت الهیه، باب‌های معرفت الهیه، درهایی به سوی عالم بالا. اگر یادتون باشه مسیحیت هم همین رو داره، میفهمد که در مکاشفات یوحنا داریم که درهای آسمان گشوده میشود.
درست.
اون درهایی که پس اینا همه مفاهیم روحانیه، مکانی ندارد. اون درهای آسمان دوباره چی شده؟ بازگشته. ملکوت الهی امکان وصول بهش حاصل شده.
درسته.
به یه معنای دیگه به صورتی که ما معمولا متوجه میشیم، ظهور جدیدی واقع شده. چون وقتی ظهور جدیدی واقع میشه این اتفاق
میفته.
پس به این ترتیب ظهور جدیدی واقع شده است و راهی برای نجات و تقرب به اله به خداوند پیدا شده است. ابواب لامکان بازگشته
و دیار جانان از دم عاشقان زینت یافته.
خب جانان محبوبه،
بله،
و هر جایی که محبوب ظاهر شود میشه دیار جانان. جان است و جانان، جان روح ماست و جانان مقصود روح ما. پس دیار جانان در زمان حضرت مسیح اراضی مقدسه بود، در زمان حضرت موسی هم همانجا بود، در زمان حضرت رسول اکرم عربستان بود و در یک زمان حضرت زرتشت ایران بوده است و ارواح مقدسه به سوی اون حرکت می کردند و در این ظهور جدید دیار جانان در اون زمان ایران بود.
بله.
ایران سرزمین حضرت باب بود که از شیراز تا اقصی نقاط شمال غربی اون رو سیر کردند و از این ور تا کربلا، یعنی تمام منطقه‌ای که ایران رو در بر می‌گیره رو وجود مبارکشون سیر کردند و عاشقانشان در دوره ظهور ایشان خونشان بر خاک این سرزمین ریخته شد. به فرمایش هست بهاءالله چه بسیاری از عشاق که در شهر این کشور در راه محبوب خودشان به مظلومیت فراوان شهید شدند.
دوستان خوبم خسته نباشید، با سر آشکار همچنان همراهید. جناب خورسندی، پس این مفهوم که دیار جانان از دم عاشقان زینت یافته، به خصوص این ترکیب زینت یافته به نظرم خیلی جالب میکنه این جمله رو.
بله.
اشاره داره به همین نکته که شما لحظات قبل اشاره فرمودید
و به این که در حقیقت ارزش و عظمت این خاک و این کشور به خاطر جانبازی مردمانی است که در راه حقیقت در اون جانفشانی کردن،
جونشون رو فدا کردن و دمشون بر این خاک.
بله. والا نفس کوه و درخت و صحرا افتخار
نیست.
خب و فرمایش مبارک ادامه پیدا میکنه که همه از این شهر روحانی محروم ماندن. شهر روحانی، اگر یادتون باشه حضرت مسیح قرار بود که اورشلیم رو دوباره بیاره.
بله.
و ظاهرا نیاورد و اتفاقا خرابم شد. حضرت بهاءالله در کتاب ایقان میفهمند که مقصود از این شهر روحانی دین الهی است که باعث تربیت و حفظ و حیات افراد میشه و اونها را محفوظ میداره و پناهشونه و مقصد کاروانهای عشاق.
بله.
و در فرمایش شما در هر هزار سنه او اقل او ازید تجدید میشه.
درست.
پس معنای شهر روحانی یا اورشلیم جدید در ادیان مختلفه اگر ذکر میشه، یا شهر بن موسی که قرار است بیاد، یا هر اسم دیگری که به هر طریق شما ذکر خواهید کرد، معناش این هست که دیانت جدید میاد و به همین ترتیب فرمودند که چی؟ اکثر مردم از این شهر روحانی محروم گشتند، یعنی در ظل دیانت جدید در نیامدند. و اون وصف تاریخی ایران زمان حضرت بهاءالله و متاسفانه جهان فعلیه.
ولی از مجموع این کسانی که راه پیدا نکردن یه قلیلی ظاهرن وضعیتشون فرق میکنه.
بله، یعنی یه تعدادی افراد مؤمن شدند. حضرت مسیح میفهمند که مؤمنین مثل نمک زمینند. ببینید نمک قرار نیست به اندازه حجم خود غذا باشه، ولی اون غذا دیگه نمیشه خورد.
بله.
ولی مقدار کمیش باعث تغییر طعم و مزه یه غذا میشه. یعنی تعداد کمی از مؤمنین هم میتوانند که فضای عمومی یک امری رو، یک کشوری رو عوض بکنند، به کلی دگرگون کنند. و به همین جهت ماها قرار هست که نمک زمین باشیم، در هر جایی حداقل اونقدر باشیم که فضای عمومی تغییر حالت بده،
بهتر بشه.
پس به این ترتیب تعداد معدودی از افراد به نسبت کل مؤمن شدند. اما تأکید حضرت بهاءالله به این هست که ایمان مرحله اولی از یک مسیر بسیار طولانیه. حدیث معروفی در اسلام هست که توی آثار بهایی هم بارها تکرار شده که میگوید که مردمان هلاک شدند جز مؤمنین.
بله.
و مؤمنین هلاک شدند جز
مؤمنات.
ممتحنین و ممتحنین هلاک شدند غیر از مخلصین، و مخلصین در خطری عظیم هستند. یعنی در هر مرحله‌ای که افراد فکر می‌کنند که دیگر تمام شد، هنوز در خطر عظیم هستند. آثار بهایی راجع به این صحبت میکنه که حسن عاقبت
مجهول
است. افراد اون لحظه که مغرور شدند که الحمدلله دیگر من حتما از همه مراحل گذشتم، در همون لحظه دیگر به نقطه آغاز
یا برمیگردن یا امکانش رو از خودشون میگن.
حداقلش اینه، اگر به انشالله که همین حد بماند.
پس این اقل قلیلی در واقع پالوده همه این جریان،
یعنی در بین مؤمنین هم تعداد نفوس مخلصه کم است. و اون تعداد کم همونهایی هستند که اونقدر چشمشان باز است و گوششان شنواز، که اونقدر طالب رایحه طیبه هستند که ظهور بعدی رو درک می کنند و دوباره به اون مؤمن می شوند. ببینید از میان مؤمنین به مؤمنی، از میان مردمان جهان درصدی از آنها مسیحی شدند، درصد بسیار کمی از آنها به حضرت رسول اکرم مؤمن شدند.
بله.
حالا از میان همه مسلمین درصد کمی دوباره به حضرت باب مؤمن شدند. بله. و در این حال از میان بابیه هم تعدادی، البته بسیار بیشتر ولی برها نه همه،
بله تعدادشون مؤمن نشدن.
بله، خلوص عقیدت و صفای طینت داشتند که طالب رایحه طیبه در ظهور جدید باشند. بیان مبارک هم وصف تاریخی و هم وصفی تکرار شونده است که همیشه باید که ترقی روحانی بیشتر بشود و الا در هر مرحله امکان توقف هست و از همه بیشتر در هنگامی که ظهور جدید ظاهر شد.
خیلی عالیه. کاش که ما همه همچون مؤمنانی باشیم، بشیم یا بمونیم. در واقع متشکرم. خسته نباشید آقای خورسندی عزیز. وقت برنامه‌مون تموم شده. اگه اجازه بدید به اتفاق از دوستان خداحافظی بکنیم و دعوتشون بکنیم که اجرای دیگری رو از این فراز از کلمات مکنونه رو به اتفاق بشنویم. از زحمات شما تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
گذشته.
دیگه نوبتی هم باشه، نوبت ویژه برنامه امروز ماست. بله، ویژه برنامه چراغ و دریچه که به مناسبت روزهای عید رضوان برای شما دوستان خوبمون پخش میشه که در چند روز گذشته شما شنونده قسمت‌هایی از این مجموعه برنامه بودید و در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این ویژه برنامه گوش کنید.
چراغ و دریچه. سلام، وقتتون بخیر. من بهمن یزدانی‌ام و این هفتمین قسمت از ویژه برنامه چراغ و دریچه به مناسبت عید رضوان هست. مرور پیام رضوان 2018 رو ادامه میدیم و مطمئنم که امروز هم نمیتونیم تمومش کنیم. حالا بریم ببینیم تا کجا پیش میریم. سالها پیش که واقعا هم یادم نمیاد چند سال گذشته، برای اولین بار تو یکی از پیام‌های بیت‌العدل‌اعظم به تعریف و توضیح فرد و جامعه و مؤسسات برخوردم، طوری که تفاوت‌ها و تعامل این سه عرصه رو توضیح می‌دادن. خوب یادم هست که چقدر در اون پیام به نقش فرد تکیه کرده بودن و یه همچین جمله‌ای به خاطرم هست که نوشته بودن بدون حمایت افراد هر برنامه ریزی محکوم به شکسته. یه کمی هم راجع به ارتباط بین فرد و جامعه بگم، سری بر میگردم به همین مطلبی که الان گفتم چون باهاش کار دارم. یادم به این اشاره شده بود که یک اجتماع فقط متشکل از افراد اون اجتماع نیست، بلکه شامل تعاملات بین اون افراد هم میشه. یادم یکی از دوستام یه مثالی میزد، میگفت مثل جریان گرداب میمونه. گرداب فقط مجموعه از قطرات بی نهایت آب نیست، بلکه حرکت چرخشی اون قطرات هم در تعریف گرداب نقش مهم میدارن. به همین نحو یک جامعه فراتر از صرفا افراد تشکیل دهنده اون جامعه است. اینو همینجا ببندیم چون همونطور که گفتم با موضوع فرد و حمایت فرد و اینطور که در همین پیام گفته میشه ابتکارات و خلاقیت‌های فردی کار دارم. ما مهم هستیم، تک تک ما در پیشبرد اهداف برنامه‌ریزی های بیت العدل در ارتباط با جامعه سازی مهم هستیم. تفکرات ما، احساسات ما، نیتامون، برنامه‌ریزیامون، ابتکاراتی که برای ارتباط با آدما به کار می‌گیریم، روش‌های درست و مؤثری که سعی می‌کنیم در معرفی آیین بهائی و حضرت بهاءالله به کار ببریم، اشتباهاتی که تو این مسیر می‌کنیم، یادگیریامون از این اشتباه‌ها، همه اینها خیلی مهمن، همونطور که خود ما خیلی مهمیم. و این برای اولین باره که به نظر من داره یک فرهنگ نادرست نهادینه شده حتی در متن‌های اساطیریمون رو دستخوش یک دگردیسی بزرگ میکنه. البته بازم تأکید میکنم به نظر من. میخوام به اسطوره آرش کمانگیر در شاهنامه فردوسی اشاره کنم. اونجا یک قهرمان وجود داره که به تنهایی به نیابت از طرف مردم ایران زمین از کوه دماوند بالا میره، به قله البرز میرسه، تنها تیر ترکشش رو در چله میذاره، جون خودش رو پشتوانه اون تیر میکنه و تیر رو با تمام قدرت از چله رها میکنه. قرار اون تیر هر کجا که فرود بیاد مرز بین ایران و توران رو مشخص کنه. دقت دارین؟ فقط یک نفر برای یک ملت که خودشون کاری نمی کنن و همه امیدها و آرزوهاشون رو به اقدام تنها یک نفر گره می زنن، این حرکت قهرمانانه رو انجام میده. اینجا اصلا اینطوری نیست. اینجا یه فرهنگ دیگه در حال رشده. اینجا تک تک ماها آرش کمانگیر هستیم. تک تکمون اون هدهدی هستیم که نشان از قله قاف داریم و میتونیم به اون سمت بریم، چون سیمرغ راهو داره به همون نشون میده. تک تک ما باید از جونمون مایه بذاریم و جونمون رو پشتوانه تیر ترکشمون کنیم. قهرمانی خارج از ما وجود نداره، ما مسئولیم. به قول روباه داستان شازده کوچولو، ما تا ابد در برابر اونی که اهلی میکنیم مسئولیم. حالا اگه دل خودمون اهلی حضرت بهاءالله شده، ما در برابر دل خودمون مسئولیم. و هر قلبی هم که توسط ما اهلی حضرت بهاءالله بشه، باز ما تا ابد در برابر قلبی که اهلی کردیم مسئولیم. ما آرش کمانگیر نداریم، ما خود آرش. حالا برگردم به پیام رضوان و اون قسمتی که از فرد و جامعه و مؤسسات و تعاملشون با همدیگه صحبت میکنن. می نویسن در ارتباط با گرامی داشت 200 سال روز میلاد حضرت بهاءالله، افراد به ابتکارات شخصی پرداختن، جامعه به کوشش های جمعی قیام کرد و احبا یعنی بهائیان قوای خلاقه خودشون رو متوجه نقشه هایی کردن که از طرف مؤسسات تهیه شده بود. در ادامه اینطور میگن که اگرچه کاملا طبیعی هست که پیشرفت در همه کشورها یکسان نیست، اما نشانه های امیدوار کننده ای وجود داره که چی رو نشون میده؟ شکوفایی قوا و استعدادهای افراد، جوامع و مؤسسات رو. ادامه میدن و مینویسن که تجربه جشن‌های 200 سالگرد میلاد حضرت بهاءالله به ما یه چیزی رو نشون داد. چی رو؟ این که بسیاری از تعاملات ما، همین تعاملات روزمرمون با اطرافیانمون، میتونه به رسوندن پیام حضرت بهاءالله منجر بشه که از عبارت شاعرانه نشر نفحات الله براش استفاده می کنن، که معنی لغت به لغتش مثلا میشه انتشار بوهای خوش روحانی. مشارکت تو این فعالیت‌های اساسی که مربوط میشه به همون جامعه سازی که چند تا خصیصه بارز داره، مثل تقویت روحیه عبادت جمعی از طریق جلسات دعا و مناجات، مثل کلاس‌های اطفال، کلاس‌های نوجوانان، برگزاری جلسات کتاب‌های روحی برای بزرگسالان و غیره، که حالا در ادامه این غیره رو براتون بیشتر توضیح میدم، آنچنان در فرهنگ مردم ریشه کرده که دیگه به عنوان یکی از جنبه‌های ضروری حیات جامعه محسوب میشه. چیزیه که دیگه به متن وارد شده، در حاشیه نیست. بهشون شور و نشاط داده، چون مسئولیت توسعه و پیشرفت خودشون رو آرش کمانگیروار به عهده گرفتن. و خب البته طبیعی که این لقبو من دارم میدم، این توی متن پیام نیست. و در برابر نیروهای مخربی که موجب رخوت و بی‌تفاوتی میشن محفوظ میمونن. امکانات پیشرفت مادی و معنوی توأم با هم شکل میگیره. و یه جا این تلاش ها و دستاورد ها رو به بذری تشبیه میکنن و اینطور مینویسن. بذارین این قسمت رو از رو براتون بخونم، خیلی قشنگه. شایسته آن که هر بذری که با چنین مهر و محبتی در جشن اول کاشته شده، در دوره ای که به دومین جشن دویستمین سالگرد منتهی خواهد شد، صبورانه پرورش یابد و به ثمر برسد. حتما خیلی بهتر از من میدونین که منظور از دومین جشن دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب بود که اونو سال گذشته داشتیم. دیروز براتون از سه مرحله کاشت و داشت و برداشت و اهمیت حفظ امید و تلاش در مرحله سخت و طولانی داشت گفتم. حتما یادتونه. الان خودم با این مثال و با این تشبیه یاد اون مطلب افتادم. شما چطور؟ این حال و هوایی که بیت العظم از دل و جان و روح آدم‌هایی که در این جوامع دارن زندگی جدیدی رو تجربه می‌کنن، افکار و احساسات جدیدی رو دارن تجربه می‌کنن، منو یاد این قسمت از شعر شاملو میندازه. گوش کنین.
من فکر می‌کنم هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ. احساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای، چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین. احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یأس، چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. من فکر می کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد. احساس می کنم در چشم من به آب شوره عشق سرخ گون، خورشید بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون، بیدار باش قافله ای می زند جرس.
قسمت هفتم ویژه برنامه چراغ و دریچه همینجا تموم میشه. تا فردا، خداحافظ.
در انتهای برنامه امروز هستیم. مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش آرزوی همیشگی ما برای همه شماست.